أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبيه نستعين وهو خير ناصر ومؤين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. در رابطه با بخش وهابیت، امروز عملکرد وهابیت در عرصه بین الملل کل اسلام را زیر سوال برده. شما همین فیلم فتنه ای که یکی از نمایندگان مجلس هلند نوشت و در اون فیلم فتنه آمد چند موضوع را مورد بحث قرار داد، یکی از اونها روش برخورد وهابیت و القاعده با مسلمان ها و مردم جهان بود و مقداری هم از بعضی از کارهایی که خود شیعیان انجام داده بودن اینها را هم مورد بحث قرار دادن. با اینکه پخش این فیلم با اعتراض جهانی مواجه شد، 24 ساعت فیلم فتنه روی سایت بود. در 24 ساعت 7 میلیون نفر بیننده داشت. یعنی این قضیه تا به حال در تاریخ سابقه نداشت، با آنکه کل فیلم 4-5 دقیقه بیشتر نبود. ولی زا الان عملکرد وهابیت یک عملکردی هست که عمدتاً علیه اسلام و قرآن مورد بهره برداری قرار میگیره. با توجه به این قضیه الان امکاناتی که در اختیار وهابیت هست، در اختیار هیچ یک از مراکز فرهنگی حتی مسیحیت اون امکانات نیست و بی قید و بندی که در طرفداران وهابیت هست حتی در میان طرفداران مسیحی نیست و اینها برای رسیدن به اهدافشون حاضر هستن عزیزترین عزیزانشون رو از بین ببرن. نمونهش همین عبدالمالک ریگی بود که رهبر القاعده ایران که اعلام جنگ مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی رو داد و فقط در یک فاجعه تاسوکی 22 نفر را تو تاریکی شب اینها رو اعدام دست جمعی کرد و فیلم تهیه کرد برای ایجاد وحشت و رعب در میان مردم منتشر کرد. و جالب این هست که برادر زنش جزء کسانی بود که منطق عبدالمالک ریگی را نمی پسندید و می گفت این روش تبلیغ اسلام روش نادرسته. برادر زنش رو دستور داد خواباندن زمین مثل گوسفند سر بریدن و این فیلم بریدن سر برادرش رو هم سیدی کردن و در میان مردم منتشر کردن. این وهابیت برای رسیدن به اهداف شومشون از هیچ کاری فروگذار نیستن. در رابطه با مبانی فکری وهابیت که الان عزیزان هم در این زمینه سوالاتی داشتن، یکی از اساسی ترین اشکالی که وهابیت به شیعه میگیرد بحث شرک و بدعت. شیعه را اینها متهم میکنن که متوسل به انبیا، متوسل به ائمه میشوند، این شرک. زیارت قبر بزرگان میروند، شرک. حرم برای ائمه می سازن، شرک. طلب شفاعت از انبیا و اولیا می کنن، شرک. یعنی شما آثار ابن تیمیه یا محمد ابن عبدالوهاب رو ملاحظه بفرمایید، کتابی داره محمد ابن عبدالوهاب تحت عنوان کتاب توحید. در اونجا ایشون در 7-8 صفحه نزدیک 250 مورد واژه شرک، واژه کفر، بدتر از مشرکین زمان پیغمبر در حق مسلمان ها و شیعیان استعمال میکنه. در رابطه با این قضیه بهترین پاسخ که ما در هر حوزه‌ای که اینها وارد شدن پاسخهای کوبنده داشتیم و الحمدلله نتوانستن به اون اهداف شومی که داشتن برسن و الان با این همه تبلیغاتی که دارن، حتی اینا در کشور مصر اعلام کردن که نزدیک 82 میلیارد دلار هزینه تبلیغ وهابیت کردن فقط در یک کشور، 82 میلیارد دلار، که من گمان نمی کنم با این هزینه ای که امروز برای حوزه های علمیه ما میشه در یک قرن ما 80 میلیون دلار هزینه حوزه های علمیه ما نیست. خب با این همه تبلیغی که کردن چه عایدشون شده؟ حالا اون عزیزانی که سفرهای خارج دارن میدانن انسان وقتی از خود ایران میره بیرون، خب اینها تصور میکنن بر این که در برابر این تبلیغات موفقیت هایی داشتن، ولی من دو خودم تقریبا شاید به 30-40 مورد مسافرت های خارجی داشتم، چه کشورهای آسیای میانه یا در خود عربستان سعودی، چرا ما به دور بریم، در خود عربستان سعودی که مهد رشد وهابیت هست، اینها موفقیت نداشتن و الان هم ندارن. توده مردم از چهره وهابیت متنفرن. کار به جایی رسیده که الان اگر شما بیاید وهابی، واژه وهابی استعمال کنید بدش میاد. یعنی کلمه وهابی الان واژه تنفرزا شده. این رو یک اهانت به خودشون میدانن. میگن به ما سلفی بگید، وهابی نگید. وهابی امروز به یک فوج تبدیل شده. حتی در داخل عربستان سعودی شما اگر به یکی از همین هیئت امر به معروف و نهی از منکری که در کنار حرم مطهر نبی مکرم و بیت الله الحرام مشغول تبلیغ وهابیت هستن، بگید وهابی، متأثر و ناراحت میشه. این نشان میده برای اینکه اینها موفق نبودن. یعنی شاید در داخل عربستان سعودی آمار وهابیون و طرفداران وهابیت کمتر از 25% مردمه. کمتر از 25% مردم در داخل عربستان سعودی طرفدار وهابیت هستند. و حالا آنکه شیعه در عربستان سعودی جدیدترین آماری که بنده دارم 33%. یعنی 33% آمار شیعه در عربستان سعودیه، 25% آمار وهابیت در عربستان سعودیه. شما دیگه وقت علاهازا سایر کشورها را، شما از همین کشورهای آسیایی میانه که ما ارتباط خیلی تنگاتنگ داریم، تاجیکستان که در میان کشورهای آسیایی میانه وهابیت از همه بیشتر سرمایه تبلیغی اونجا کرده و همین پریروز تعدادی از دوستان از تاجیکستان آمده بودن قوم، یه دیداری هم با ما داشتن، میگفتن هر چه جلوتر میرویم وهابیت با شکست تبلیغی بیشتر مواجه میشن و دیگه در کشور ما وهابیت مشتری نداره، چون از بس از اینها خشونت دیدن، از بس از اینها حرفهای رفیق دیدن. حتی یکی از اینها آدرس داد، گفت در فلان مسجد یکی از ائمه جمعه که سلفی و وهابی هست رفت بالای منبر شروع کرد صحبت کردن. خب اونجا این بحثایی که ما در شبکه سلام داریم که از همه کشورها بیشتر تاجیکستان بحثهای ما را پی میگیرن، چون تبلیغ علیه وهابیت زیاد هست. همین دیروز یکی از آقایان که میگو میگفت هیچ خانه ای نیست که در اون خانه، تعبیریشون این بود که عکس شما و صحبت ها و سیدی های شما نباشه. خب این وهابی سر منبر شروع کرد اسم شما را آورد و شروع کرد به فوش دادن، جوانها ریختن از بالای منبر، کشاندن پایین، در داخل مسجد کتک مفصلی به این زدن. خب ببینید الان به این شکله، حتی در جایی که این همه تبلیغ گسترده دارن. یکی از بخشهای اساسی که ما در رابطه با تولید و شرک داریم این هست که ناشر تفکر تجسیم امروز وهابیت هستند. ما را متهم می کنند به شرک و حال آن که خودشون ناشر افکار جسمانیت خدای عالم هستند. که حتی خود احمد ابن حنبل رئیس حنابله صراحت داره بر این که هر گونه عقیده در جسمانیت خدای عالم کفره. اعتقاد به تجسیم کفره. حالا شما ببینید عبارتی که ما از خود ابن تیمیه داریم، تعبیرش این هست که میگه ولیس فی کتاب الله ولا سنت نبیه ولا قول احد من سلف الامه و ائمتها انه ليس بجسم. این بزرگ نظریه پرداز وهابیت نظرش اینه، میگه ما نه در قرآن نه در سنت نه در اقوال بزرگان گذشته یک جمله ای داشته باشیم که نستدیر بلا خدا جسم نیست، ما نداریم. یعنی گویا لیس کمثله شیء آیه قرآن نیست، ولم یکن له کفوا احد از آیات قرآن نیست، ولا یدرکه الابصار جزء آیات قرآنی نیست. اینها به هیچ وجه جزء آیه قرآن نیست. اگرم آیه باشد ما باید یک طور اینها را معنا کنیم که با نظر آقای ابن تیمیه تنافی نداشته باشد. در کتاب التعشیر فی رد اساس تقدیس جلد اول صفحه 101 که ایشون خب صراحت میگه آقا نه علما نه پیشوایان گذشته و نه در سنت پیغمبر و نه در کتاب خدای عالم ما به هیچ وجه مطلبی که نشانگر جسمانیت خدای عالم باشد ما نداریم. و همچنین امروز هیئت عالی افتای عربستان سعودی، من قبلا اشاره کردم در داخل عربستان سعودی ما تقریبا 2-3 مرکزی داریم که اینها عمدتا علمای طراز اول عربستان سعودی در رأس این مراکز هستند، که یکی از اینها همون لجنه عالی افتا هست که در رأسش مفتی اعظم عربستان سعودی و یک قائم مقام و 3 نفر یا 4 نفر هم عضوه. یعنی در حقیقت شبیه شورای رهبریشون هست. از این هیئت عالی افتا سوال کردن که آیا نظر شما نسبت به جسمانیت خدای عالم چیه؟ اینطور جواب دادن. حالا ابن تیمیه مال قرن 7 و 8 میگیم خب اون زمان خیلی زیاد این مسائل مطرح نبوده و به آن گونه ای که کتابهایی در توحید چه شیعه چه سنی منتشر کنن نبود. حالا اینها یک حرفهایی رو زدن، ولی ایشون در عصر کنونی، این فتوا تقریبا مال 7-8 سال قبله، جواب دادن و نظرن الى ان تدسیما لم یرد فی النصوص نفیه ولا اثباته، در نصوص شرع هیچ عبارتی که نفی کند و یا اثبات کند جسمانیت خدای عالم را نرسیده. بگیم فلا یجوز للمسلم نفیه ولا اثبات لان الصفات توقیفیتون. کتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جلد سوم صفحه 227. خب این نظر این آقایان هست. شما بیایید کتابهایی که اینها در رابطه با اوصاف خدای عالم نوشتن، تمام اوصاف یک جسم را در حق خدای تبارک و تعالی اینها اطلاق کردن. مثلا نمونش خود مجموعه رسائل کبرای آقای ابن تیمیه جلد 11 صفحه 451، اونجا صراحت دارد که خدای عالم همانند بشر میخندد، یعنی خندیدن را از صفات خدای عالم شمرده. بر اینکه خدای عالم هر شب از عرش به آسمان دنیا می آید و صدای هل من مستغفر، هل من داع و هل من تائب می دهد تا طلوع فجر. وقتی فجر طلوع کرد دوباره بر می گردد خدای عالم به عرش، جایگاه اصلی می روند. جالب این هست که ابن تیمیه بعد از اینکه آمدن خدا را از عرش به آسمان دنیا نقل می کند، میگه فمن انکر نزوله او تعوله فهو مبتدع ضال. میگه هر کس نزول خدای عالم را بخواد توجیه کنه، میگه مثلا ان الله ينزل من السماء، یعنی ان رحمت الله ينزل من السماء، ملائکت الله ينزل من السماء، همونطوری که ما و جا عرب و کبل ملک و صفن صفا، اونجا همه آقایان گفتن و جا امن و رب کبل ملک و صفن صفا. میگه هر کس نزول خدا را از آسمان، از عرش به آسمان دنیا تأویل کند، توجیه بکنه، این بدعت گذار و گمراهه. کتاب مجموعة الرسائل کبری جلد 11 صفحه 451. یکی از این دوستان همین الان می فرمودن که با یکی از این وهابی ها من بحث می کردیم، گفتن شما قضیه نزول خدا را از رحله ابن بطوطه نقل کردیم، خیلی زیاد معتبر نیست و ما کاری با اون نداریم، ایشون یک مسئله نقل کرده، ما برای تأیید مطلب میاریم. این مجموعه رسائل ابن تیمیه الان در تمام سایت های وهابی گذاشتن، جلد 11 صفحه 451، عین عبارت ابن تیمیه هست. نه تنها نزول را قبول میکنه، میگه توجیه و تأویل نزول هم یک نوع چی هست؟ بدعته. خود ابن بطوطه خب از بزرگان اهل سنته. حالا ما چه کار داریم؟ حالا راست گفته یا دروغ گفته، خوب بدش مسئول خودش هست. در رحله صفحه 113 صراحتن میگه من در مسجد جامع دمشق شام نشسته بودم، ابن تیمیه رفت بالای منبر بحث نزول خدا را مطرح کرد و گفت مردم، خدای عالم از عرش به زمین میاد همان گونه ای که من از بالای منبر دارم میام پایین. شروع کرد از پله های منبر آمدن پایین. خب این چیزی نیست که فرض علامه مجلسی، کلینی، نمیدونم شیخ طوسی، علامه حلی نقل کرده باشه، از بزرگان خودتون نقل کرده. راست از یا دروغ هست مسئول خودتون هستید. یا مثلا اینها صراحت داره در خود منهاج سنه، دیگه منهاج سنه میشه گفت اصل اساس عقاید وهابیت برگرفته از کتاب منهاج سنه ابن تیمیه است. الان منهاج سنه از دیدگاه وهابیون ارزشش از صحیح بخاری و مسلم بالاتره، حتی روی حرفها و کلمات ریز کتاب منهاج سنه ابن تیمیه اینها حساب باز کردن. در جلد دوم صفحه 240 ایشون اونجا صراحت داره بر این که ذات اقدس ربوبی قابل رؤیت با این چشمه، قابل رؤیت با این چشمه. این دیگه خلاف نص صریح قرآن هست که میگوید لا یدرکه الابصار، که از این بهتر. این هم به قول ابن بطوطه است که ما بیان بگیم چنین هست. یا از همه اینها جالبتر از هیئت عالی افتای عربستان سعودی از مفتی اعظم سؤال کردن آیا خدای عالم میتواند همه جا باشد؟ اینها رسما فتوا دادن بر این که من اعتقد ان الله فی کل مکان فهم من الحلولیه، هر کس معتقد باشد بر این که خدای عالم همه جا هست، این حلولی هست. حلولی یعنی کسی که قائل به حلول خدای عالم در جسم بشر هست. بعد ایدها در جواب میگه همچه فردی را باید اول نصیحت کنیم دست از این عقیده باطلش بردارد و الا فهو کافر مرتد عن الاسلام. یعنی هر کس بگه خدا همه جا هست این آقا کافره و از اسلام بیرون رفته. خب این چیه؟ این آقایان میخوان چی کار کنن با این کتاب فتاوا اللجنة الدائمة جلد سوم صفحه 216 فتاوا اللجنة الدائمة جلد 3 صفحه 216 از این بهتر میخواد دلیل بیاره برای جسمانیت، برای کفرگویی، برای این که در برابر قرآن اینها بیستن؟ بابا این دیگه حدیث و روایت که نیست. و هو معکم اینما کنتم، میخواد چه کار کنن؟ و هو معکم اینما کنتم، اینما تولو فثم وجه الله. میگه آقا هر کس معتقد باشد به ان الله فی کل مکان فهو کافر مرتد عن الاسلام. وقتی اینها با این عقیده فاسد ضد قرآنی آمدن شیعه را متهم میکنن به شرک، متهم میکنن به بدعت. این خیلی جالبه ها. این یادآور اون قضیه فرعون هست که اون آیه، نمیدونم دوستان حافظ قرآن داریم ما یا نداریم، که در رابطه با حضرت موسی میگه موسی اراده کرده است ان یستبدل دینکم، خب دین شما را از بین ببرد و اراد ان یفسد فی الارض. فکر کرده به این عبارت فرعونی که قائل انا ربکم الاعلا هست، حضرت موسی را متهم به فساد در ارض و تبدیل دین حق میکنه. حالا این آقایان وهابی آمده ان شیعه را که عقایدش از متن قرآن برخواسته و منطبق با سنت راستین اهل بیت عصمت و طهارت و نبی مکرمه، آقایان با این عقیده فاسدشون ما را متهم میکنن به شرک، متهم میکنن به کفر، متهم میکنن به بدعت. خود ابن تیمیه در کتاب التأسیس فی رد اساس تقدیس در جلد اول صفحه 568 افاضه فرموده در رابطه توحید، یک جمله خیلی زیبا و که باید این توحید کتاب، این کلمات ایشون خلاصه بر بالای تمام خانه ها نوشته شود، بر مساجد نوشته بشه. چه زیبا افاضه فرموده: ولو شاء لشتقر علا ظهر بعودت، خدای عالم اگر بخواد بر روی یک پشه هم میتواند خلاصه اجلال نزول بفرماید. از این بدتر فوش به خدا، جسارت به خدای عالم. میگه بعضی ها به ما اعتراض میکنن که چرا میگید خدا بر روی عرش نشسته. عرش گاهیان معنا میکنن به صورت یک تخت، تخت تاج بر تشکیلات پادشاهان. میگه ولو قد شاء لاستقر علی ظهر بعودت فاستقلت به بقدرتی فکیف علی عرش عظیم. خدا اگر اراده کنند میتونه بیاد بر روی یک پشه هم اجلال نزول بکنه، اونجا بنشینه. چگونه شما معتقد هستید بر اینکه خدا نمیتواند بر روی عرش بنشیند؟ یا ابو یعلا که براشون، برای وهابیت، از یک قداست ویژه‌ای برخورداره. ایشون وقتی به صفات خدای عالم میرسد، روایت دروغ و جعلی از نبی مکرم نقل می کند که میگه در عرش در معراج که رفته بودم، رأیت ربی عز و جل شاب امرد جهد قطت علیه حلیت امرا. خداوند را که در معراج دیدم به صورت نوجوانی که هنوز موی صورتش در نیامده و موی سرش فرفری و پیچ پیچ هست و دارای زینت و آلات. فرعون به موسی میگه اخاف ان یبدل دینکم. خیلی عجیبه ها، حضرت موسی که داعی توحید پیغمبر خداست، از دیدگاه فرعون مبدل دین هست و در عرض دنبال فساد هست. الا ای حالین، این عبارتی را که از ابو یعلا، از شخصیت های بردسته حنابله و مورد قداست وهابیت هست، بعد جالب این هست که وقتی به این چیز میرسن، از احمد ابن حنبل نقل میکنن که گفته هازا حدیثون رواه الکبر و عن الکبر عن الصحابه عن النبی. این که خدای عالم به صورت یک جوان مو در نیاورده امرد مو فرفری هست، این روایت را بزرگان ما از بزرگان از پیغمبر نقل کردند. همم شک فی ذالک او فی شیء من فهو جهنی لا تقبل شهادته ولا یسلم علی ولا یعاد فی مرضه. اگر کسی در این روایت شک کند، این بیدین لا مذهب هست، نه شهادتش مورد قبوله و نه کسی حق داره به او سلام بده و نه مریض بشه، نه کسی حق داره از او عیادت کنه. یعنی آمده عقیده به خداوند امره و موفرفری شده برای اینها عقیده، اگر کسی شک کند از دین رفته بیرون. اون وقت اینها خجالت نمی کشن با این عقیده فاسد و ضد عقل، ضد فطرت، ضد قرآن، ضد سنت، اون وقت میان شیعه را متهم می کنند به اینکه این آقایان مشرک هستند و توحید را نفهمیدند. جالب این هست، نقل می کنند برای شما عرض کنم، باز از ابو یعلا، امام و پیشوای ابن تیمیه هست و عمدتاً مطالب خود را ابن تیمیه از ابو یعلا گرفته. میگه و اذا ذکر الله و ما ورد من هذه الظواهر الزمونی ما شئتم فانی التزمه الا اللحیه و العوره. شما هر چه از صفات بشری را بخواهید در خدا استعمال کنید، فقط دو چیز درباره خدا نگید. یکی این که نگید خدا ریش دارد، یکی هم نگید خدا عورت دارد، حالت مردانگی نداره. یکی هم امرد هست، ریش ندارد. این هم توحید آقایان هست، این هم بحث خداشناسی حضرات هست. کتاب العواصم من القواصم از کتاب‌های معتبر طراز اول اهل سنت هست، مال ابوبکر ابن عربی، آدم خبیث زال مزل که سراسر این کتاب مملو و از اهانت به شیعه، تسارت به اهل بیت و حرفی که سقف و شرف لایق خودش بوده در این کتاب نثار شیعه کرده. و این کتاب الان در عربستان سعودی یا در کشورهایی که وهابیت رواج دارد در اختیار عموم مردم حتی رایگان قرار میدهد. جالب این هست که همین آقای ابن عربی در کتاب العواصم نقل میکنه درباره صفات خدای عالم، خیلی جالب شنیدنیه. میگه ان الله جالسون علی العرش متصل به و انه اکبر به اربع اصابه. میگه خدای عالم وقتی روی عرش یا اون کرسی می نشیند از هر طرف چهار انگشت بدن خدای عالم از این صندلی بیرون میاد، از این عرش بیرون میاد. خیلی جالبه ها، ببینید استدلال رو ببینید. این باید گفت هزار مرحبا بر این کشفیات شما. میگه خدا که وقتی روی عرش می نشینه، روی اون تخت می نشینه، از هر طرف چهار انگشت بدن خدا بیرون میاد. بعد جالب اینه، میگه لعنه العظیم، خدای عالم عظمتش افتضاح میکنه که از هر طرف چهار انگشت بدنش بیرون بیاد. اگر بدن خدا موازی این عرش باشه، عظمت خدا رو از کجا ما بفهمیم؟ اذ لا یستحق ان یکون اصغر من، خدا که وقتی روی عرش میشه نباید از عرش کوچکتر باشه. لانه العظیم، خدا عظیم، عظمتش باید همونجا ثابت کنه. این شد عظمت خدا از دیدگاه وهابی ها. و صدها از این قضایا حضرات دارن. یا مثلا تعبیر دیگری که دارن این هست که میگه وقتی خدای عالم روی عرش می نشیند وزن خدا به قدر سنگین هست، این عرش از شدت سنگینی وزن خدا شروع می کند همانند بچه شتر که بار زیاد به او بکنن جیغ می کشه ناله می کنه، عرش از شدت سنگینی خدا ناله می کنه. واقعا باید گفت هزار مرحبا به این توحید. به به، چه توحیدی. اگر شما این رو امروز در عرصه بین الملل معرفی کنید که تمام دانشمندان مسیحی و یهودی و لائک ها جذب توحید شما خواهند شد. روایات متعددی هم شیعه دارد، ان الله علی العرش استوا، یعنی خدا قدرت و عظمت خودش رو چیکار میکنه؟ به نمایش میگذاره. در بعضی از جاها عرش علم الهی تعبیر شده و ما روایات متعدد در علم ما هم داریم که ملائکه هر شب یا شب جمعه از اون آسمانهای بالا میان زمین، هل من تائبین، هل من مستغفرین، هل من دائین، اینها ما داریم. ولی ذات اقدس ربوبی این افتخار شیعه هست که امام صادق میفرماید، در اشتباه از امام صادق باید باشه، کلما ملیزتموه فی عدد معانی فی اوهامکم فهو مخلوق لکم و مردود علیکم. شما درباره عظمت حق و حق هر چه بخواهید تصور کنید در ذهنتون، همه اینها مخلوق ذهن شماست. خدای عالم فراتر از عظمت حق به قدری فراتر است که به ذهن بشری نمی آید. لا یدرکه الابصار، یعنی چشم بشری و عقل بشری عاجز هست از تصور عظمت حق تعالی. و همونطوری که قرآن هم که وقتی میاد میگه لیس کمثله شی، شما ذهنتون همواره با امثالیات کار میکنه. شما بخواد خدا را تصور کنید، با توجه به یافته های ذهنیتون از عظمت برای خدا میخواد تصور کنید. در روایت ما داریم مثلا در میان مورچه ها داشتن شاخ بالاترین کماله. میگه مورچه ها وقتی میخوان خدا را به عظمت یاد کنن میگن آی خانم مورچه ها، آقا مورچه ها، خدا به قدری عظمت و کمال داره دارای شاخه. این با توجه به ذهن او هست. ذهنیتش اینه که داشتن شاخ نشانه کماله. توحید ما هم شبیه این قضیه هست. ولذا یک تعبیری دارد در رابطه با تسبیحات اربعه، حالا این را هم اینجا ما بگیم یادگاری باشه خدمت آقایان. بگیم معنای سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر میدانی چیه؟ سبحان الله، هر آنچه که عیب تصور بکنیم به ذهن ما، عیب ریز درست، خدا از این عیوبات منزهه. الحمدلله، هر کمالی که قابل تصور باشه خدای عالم هست، هر کمالی که تصور بشود خدا دارد. لا اله الا الله، موجودی که از تمام نقایص مبرا باشد و مستجمع همه کمالات حق باشد فقط خدای عالمه. بعد میگیم الله اکبر. خدایا اینی که ما گفتیم از هر عیبی مبرا هستیم مستجمع جمیل، این به عقل خودمون بود، تو خیلی بالادر از این هستی. این آدم لذت میبر از این نحوه توحید. یقل نماز میخونه به این شکلی، سبحان الله عن کل نقص صغیره و کبیره، الحمد لله عن کل کمال لکل کمال، ولا موجود به هذه الصفه غیر الله تبارک و تعالی. و این چی که من گفتم از همه عیوبات مبرایی و همه کمالات رو داری، خدایا به عقل خودم گفتم. تو حتی از این تسبیح من هم مقدسی. من تعبیر که آقا امام سجاد سلام الله علیه در یکی از مناجات خمس عشر داره، میگه خدایا این تسبیح من با توجه به عقل درک من هست، تو از این تسبیح من خیلی فراتری. انت کما سبحت لنفسه، خدایا تو اونگونه ای که خودت خود را حمد کنی و ثنا کنی، یا انت کما اثنیت علی نفسی. این توحید شیعه است. و با این توحید آقایان باید ما را متهم کنن به شرک. الا ای حال این روایتی را که آقایان درست کردند بر این که خدای عالم وقتی که بر روی عرش می نشیند، ان کرسیه و وسع السماوات والارض و ان له عقیتا کعتیت الرجل الجدید اذا رکب من تکلف، کتاب در المنصور سیوطی جلد اول صفحه 328. هیثمی هم میگه روایت صحیحه، یعنی خدا وقتی بر روی عرش قرار میگیرد همانند بچه شطوری که تازه بخوان او را سوار بشن بار بزنن ناله میزند زیر بار، عرش خدا هم وقتی خدا روی اون می نشیند این چنین ناله می کند. یا جالب این هست، از لجنه آله افتای عربستان سعودی سوال کردند خدا که موقعی که میخواد راه بره هر وله هم راه میره یا نه، دوان دوان راه میره یا نه. جواب دادن بله، سئلت عن اللجن حل الله صفت الحروله، اجابو نعم صفت الحروله على نحو ما جاء في الحديث القدسي، در حدیث قدسی آمده که خدای عالم وقتی داره میدود به صورت حروله، هروله که عزیزان میدانن یا حالت دوان دوان رفتن روش تعبیر میکنن به هروله، اون عزیزان که مشرف شدن به زیارت بیت الله الحرام، یکی از مستحبات سعی این هست که انسان وقتی میرسد نزدیک باب امیر المؤمنین سلام الله علیه حدود 20 متر 30 متر رو اونجا مستحبه که انسان حالت هروله و دوان دوان بره. حالا این آقایان هم میفرماین برای اینکه خدای عالم هم بعضن راه که میره به صورت هروله دوان دوان میره، حالا دیگه خدا میخواد چکار کنه، پاداش به دستش بیاد یا ثواب بگیرش بیاد یا چیزی میخواد دوان دوان بره، یک خلاصه خیری منفعتی از دستش در نره. کتاب فتاوى اللجنة الدائمة جلد سوم صفحه 196 فتوای شماره 4932. این از توحید حضرات، این هست خداشناسی این آقایان. حتی در کتاب فتاوای بنباز مفتی اعظم سابق عربستان سعودی جلد پنجم صفحه 374 اونجا هم ایشون صراحت داره بر این که و اما الوعد و الیدان و الاینان و الصاب و الاصابه فقط ثبتت به نصوص من الکتاب و سنت صحیحه. این که خدای عالم صورت داره، دست داره، چشم داره، صاب پا داره، انگشت داره، اینها هم در قرآن آمده. آره کجای قرآن آمده ما نفهمیدیم، کجای قرآن اصابه آمده، صاب آمده؟ یا حتما برای شما کنم بلتفت صاب به صابشن آقای معنا کردن که خدای عالم هم صاب داره. البته بله در سنت صحیحه آمده که در صحیح بخاری و مسلم که وقتی مردم را میریزن به جهنم گناهکارها را، خدا میگرد هل من مزید، آیا بازم دلت میخواد گناهکارها را بریزیم؟ جهنم میگه من هنوز سیر نشدم. دوباره میریزن میگه سیر نشدم. دوباره میریزن هر که گناهکارا را میریزن به جهنم، جهنم میگه خدایا هنوز که اشتها دارم. بعد خدای عالم ساق پایش را میگذارد روی آتش جهنم، قال قد 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 قد، بس خدا بگه سیر شدم، بگه سیر شدم. حالا این خدای عالم ساق پایش را میگذارد تو آتش جهنم، ساقش میسوزه نمیسوزه؟ آیا این ساقت و داخل جهنم میماند خارج میشود که هست؟ اون دیگه بحث دیگر، این میباد خود آقایان جواب بدن. حضرت بنباز افاضه فرموده میگه بحث دست و چشم و ساق و اینها همه در کتاب و سنت صحیحه آمده. وقال بها اهل سنت و الجماعه، اهل سنت و جماعت این صفات را برای خدای عالم اثبات کردن و اشبتوها لله سبحانه علاوت حضلاقه به تمام این صفات را در حق خدای عالم و آنگونه که شایسته او هست. خب دست خدا دیگه مثل دست ما نیست، باید خیلی چند برابر دست ما باشه. وقتی بدن خدا روی عرش میشیند هر طرف چهار انگشت میاد بیرون، قطعا دست خدا هم باید انگشتاش مثلا یه انگشت های 1500 متری باشه، ناخونهاش باید برای شما عرض کنم 200 متر ناخونهای خدا باشه، شما یه چیزی باشه که متناسب با وجود خدای عالم باشه. یا صورت ما میخوان برای خدا ثابت کنیم، مثل صورت بشری که نیست مثلا 10 سان در 20 سان باشه، باید بگیم 10,000 متر عرضش، 20,000 متر طول صورت، یعنی علاوه الزاوجه به اینها را ما باید طوری معنا کنیم که خلاصه با عظمت خدای عالم منافات نداشته باشه. همونطور که روی عرش میشینه باید چهار انگشت بیرون بیاد عظمتش ثابت کنه، دست پای خدا هم باید طوری باشد عظمت خدا در برابر بشر کاملا ثابت بشه. و هاکذا النزول، نزول خدای عالم از عرش به آسمان، ول هر ول جاءت به الاحادیث الصحیحه، در احادیث صحیحه آمده. اون وقت اینها با کمال فروعی میگه و نطق به الرسول صلی الله علیه و سلم. این مصیبته که اینها را از زبان نبی مکرم نقل میکنن. کتاب فتاوا بنباد جلد پنجم صفحه 374. خب این خلاصه از توحید حضرات وهابیت هست که ما را متهم میکنن به شرک. همونطور که عرض کردم این عقیده در ترازوی نقد مخالف قرآن هست که صراحت دارد لیس کمثله شی، سوره شورا آیه 11، یا در سوره توحید ولم یکن له کفوا احد، وقتی که کفی برای او نیست، مثلی برای او نیست، چگونه شما میخواید برای او وجه و ید و نمیدنم بجه غیر از ریش و عورت؟ حالا این ابو یعلا اینطوری میگه. این آقایان که میفرمایند ما در سنت صحیحه داریم بر این که خدا همچه صفاتی دارد، ما فقط یک نمونه از سنت صحیحی که نقل کردن ما میگیم و ثابت میکنیم که این حرف حضرات وهابیت لجنه عالی افتائشون حرف بی اساس و خلاف سنته. حاکم نیشابوری کسیست که ذهبی و دیگران دارد خریج فن حدیث و خریج فن رجال هست. ایشون در کتاب مستدرکش و با سند صحیح از عبید بن کعب نقل میکنه که مشرکان آمدن خدمت نبی مکرم از حضرت تقاضا کردن نسب خدا را برای ما بیان کن. اونا قائل به تثلیث هستن، ابو ابن و روح القدس. وقتی که مشرکین از نبی مکرم تقاضای تبیین نسب خدای عالم رو کردن، خدای عالم سوره توحید را نازل کرد. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بعد حاکم نیشابوری میگه این روایت صحیح است و در صحت او شکی نیست. بعد پیغمبر اکرم اضافه کرد لم یکن له شبیه ولا عدل و لیس کمثله شی، کتاب مستدرک جلد دوم صفحه 540. خب این آقایان که میگن در سنت صحیح آمده، این سنت صحیح آقایان. یا خود احمد ابن حنبل متوفای 241 هجریش و رهبر حنابله هم هست و خود وهابی ها بر این عقیده هستن، بر این که ما تابع برای شما عرض کنم احمد ابن حنبل هستیم، یعنی افتخارم می کنن به این قضیه و خودشون رو از نظر گرایش فقهی حنبلی مذهب می دانن. از خود احمد ابن حنبل این روایت شده که نقل کرده است بر این که هر کس معتقد باشد خدای عالم جسم هست، هر کس معتقد باشد که خدای عالم جسم هست او مسلمان نیست. هر کس عرض توری برای خدای عالم بخواهد تبیین کند، این از شریعت خارج و شریعت را باطل کرده است. بله، طبقات الحنابله برای شما عرض کنم جلد دوم صفحه 298. امام قرطبی از مفسران به نام اهل سنته، ایشون میگوید اگر کسی قائل به تقسیم باشد شکی نیست که این کافره و صحیح القول به تکفیر هم. صحیح این هست که مجسمه کافر هستند ولا فرق بینهم و بین عباد الاصنام، فرقی بین کسانی که قائل به جسمانیت خدا هست و بین بت پرست نیست. این هم ما تقدیم میکنیم هدیه به آیان وهابی ها. لا فرق بینهم یعنی بین ابن تیمیه محمد ابن عبدالوهاب لجنه عالی افتا که جسمانیت حق تعالی را تثبیت می کنند و می گویند در کتاب سنت چیزی درباره تجسیم نیامده، سخن امام قرطبی را هدیه می کنیم. البول به تکفیر هم، آقا شما کافر هستید، ولا فرق بینهم و بین عباد الاصنام، آقا شما بت پرستید، شما برید بت پرستی خودتون را بر اصلاح بکنید، بعد بیایید در رابطه با شرک شیعه سخن بگویید. کتاب تفسیر قرطبی جلد چهارم صفحه 14 که برای تفسیر قرطبی اینها ارزش خیلی ویژه قائل هستند. و همچنین جناب نبوی از بزرگان اهل سنت هست، از شخصیت ها و فقهای به نام شافعی، کتابی داره به نام المجموع، کل آرای فقهی شافعی ها در این کتاب آمده. ایشون میگه فمن من یکفر و من یجسم تجسیما صریحا، از کسانی که ما قائل به کفریت او هستیم، کسانی هستند نسبت به خدای عالم قائل به جسمانیت هستند. در همین کتاب المجموع که کتاب فقهی مفصل اینها هست، جلد چهارم صفحه 253، عبدالقاهر بغدادی از شخصیت‌های کلامی اهل سنت، متوفای 450 و 429 هجری است. ایشون هم صراحت داره بر این که تکفیرهم واجب، اونهایی که معتقد به جسمانیت خدا هستند تکفیر اینها واجب هست. کتاب اصول دین صفحه 337 این مطلب رو نقل میکنه. اگر ما بخواهیم در این زمینه مطالب این حضرات بزرگان اهل سنت را در کفر وهابیت، در شرک وهابیت، در حوزه چیز بخواهیم نقل کنیم، مثنوی 70 من کاغذ شدن. و فقط یک جمله ای را من اضافه کنم عزیزان داشته باشند، که این عقیده تجسیم، عقیده به جسمانیت حق، که در کتاب صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد و دیگر منابع اهل سنت آمده، عمدتاً از کانال یهود وارد فرهنگ اهل سنت شده. یعنی در حقیقت از اینا تعبیر می کنند به اسرائیلی‌ها. جالب این هست که آقای شهرستانی از علمای بزرگ کلامی اهل سنت، صاحب کتاب الملل و النهل، در جلد اول صفحه 117 صراحت داره وضع کثیر من اليهود الذين اعتنقوا الاسلام احادیث متعدده في مسائل التجسيم و تشبیه. تعدادی از یهودی هایی که آمدن به ظاهر مسلمان شدن و هدفشون ضربه بر اسلام بود، احادیثی جعل کردن در تجسیم خدای عالم و در تشبیه خدای عالم، و کلها مستمده من التوراه، تمام این روایات تشبیه و تجسیم برگرفته از تورات محرف آقایان یهودی ها. و جالب این هست ابن خلدون ضد اهل بیت، ابن خلدون ضد امام حسین، که حالا در این زمینه من زیاد نمیخوام وارد شم، وقتی میاد به احادیث اسرائیلیات میرسد، میگوید تمتلأت تفاسیر من المنقولات عندهم، تفاسیر و کتب تفسیری اهل سنت مملو از اسرائیلیات است. و تساهل المفسرون فی مثل ذلك، مفسرون نسبت به اسرائیلیات سهلنگاری کردند و ملعو کتب تفسیری به هذه المنقولات، مملو کردن کتابهای تفسیری ما اهل سنت را با اسرائیلیات و اصلها کلها من التورا، تمام این احادیث تفسیم و اسرائیلیات که در کتابهای ما آمده برگرفته از تورات. مقدمه تاریخ ابن خلدون صفحه 439. اگر شما کتاب تفسیر ابن کثیر که از لیدرهای وهابی و از ایدئولوگهای وهابی هست و این سلفی مورد قداست وهابی ها هست نگاه کنید، شاید بیش از 200 جا ابن کثیر حمله می کند به علمای اهل سنت که شما چرا بی محابا این همه روایات اسرائیلیات در کتابها نقل می کنید و اینها زیبنده مذهب اهل سنت نیست. این در حقیقت خلاصه از بحث وهابیت هست در حوزه توحید، در حوزه خداشناسی، که اینها با این سابقه و با این پرونده سیاه ضد قرآن، ضد سنت، ضد بزرگانشان ما را متهم می کنند به شعر. واقعا خیلی عجیبه، بلکه باید گفت از اعجب عجائب هست. در تفسیر قمی جلد دوم صفحه 158، در تفسیر نور الشغلین جلد چهارم صفحه 188 میگه به ان علیان حضر المسجد و وقف خلف ابی بکر و صلی لنفسه. این نسبت به این قضیه اضافه گیریم امیر المومنین پیش ابی بکر نماز میخونده، چون نماز را شما که معتقد هستید یجوز و سلات خلف کل فاضرن و فاسق، شما که قائل هستید از ضروریات فقه اهل سنت هست جواز سلات خلف کل فاضرن و فاسق. شما ببینید شرح عقیده تهاویه، کتابهای اعتقادی تمام مذاهب اهل سنت در صفحه 421 از آقای ابن عبدالعز حنفی متوفای 798 میگه و نر از سلات خلف کل برن و فاضل من اهل قبله، همین که رو به قبله نماز بخواند هر که فاسق هم باشد هیچ مشکلی ندارد. آقای سرخسی از فقهای پرآوازه اهل سنت هست، ایشون برای شما عرض کنم در کتاب مبسوط جلد اول صفحه 40 میگه برای شما عرض کنم جایز هست نماز پشت سر هر فاسق و فاجر. بعد میگه لأن الصحابه و تابعین کانوا لا یمتنعون من الاقتداء بالحجاج فی صلاة الجمعه. بعد جالب این هست میگه صحابه و تابعین که پشت سر حجاج ابن یوسف ثقفی نماز میخواندن، میگه حسن بصری میگفت لو جاء کل امت به حدیثاتها، تمام امتها خبیثترین انسانها را بیارند و نحنو جئنا بالحجاج لغلبناهم، اگر ما حجاجمون رو بیاریم بر همه خبیثات امتها غلبه میکنیم. ولی صحابه و تابعین پشت سر همین اخبث خبائث، کسی که عدل تمام خبیثات امم هست، پشت سرش نماز میخواندن. عرض کردم مبسوط سرخسی جلد اول صفحه 40، بدایع الصنایع کاشانی جلد اول صفحه 156. اما در رابطه با این که امیرالمؤمنین با اینا همکاری میکرده، این رو ما مفصل در شبکه سلام جواب دادیم. تمام همکاری های حضرت امیر در زمان ابوبکر جمع آوری شده، در زمان عمر جمع آوری شده، در زمان عثمان هم جمع آوری شده. امیرالمؤمنین در بعضی از موارد، مثلا یک زنی را حامله هست میخوان بخوابانن سنگسارش کنن، امیرالمؤمنین میاد برای نجاتش. اینجا علی علیه السلام به عنوان این که کمک کنه به خلفا نیست، به عنوان نجات یک انسان، نجات یک مظلوم، یکی از شؤونات امام درست اقامه عدل، شؤون امام اقامه عدل رفع ظلمه. اگر چنانچه دستش از تأسیس حکومت جهت اقامه عدل و رفع ظلم مقصود نبود، ولی در هر محدوده که دستش باز باشد این تکلیف امامه. اگر امیرالمؤمنین میاد اونجا به عنوان امام، عمل به یک واجبی از واجبات امام، به یک شأنی از شؤون امام میاد که کار میکنه در اونجا کمک میکنه. یا در قضیه جنگ عرب با ایران که وقتی خبر میرسد اینها 150,000 رزمنده آماده کردن که میخوان بیان مسلمانها را بکشن، مدینه را هم با خاک یکسان کنن، خبر به خلیفه دوم میرسه، میاد بالای منبر با لرز و ترس، آی مردم به داد برسید، چه کنید چه نکنید، اگر چنان که اینها بیان اسلام را از بین ببرن دیگه ما چه کار کنیم. از هر کسی مشورت میگیره، حرفهای برای شمرکان لیلی مجنون برای آقای عمر میخوانم. علی هم گوشه ای نشسته، علی تو چرا حرف نمیزنی؟ بعد امیر اون بر میخیزه میگه اگر شما تمام مردم را از شهرها بیرون کنید، اینها چون در اطراف هستن میریزن، نمیدونن بصره را چطور خراب میکنن، کوفه را، مدینه را، شما بهترین هست که نیمی از مردم بصره باشن برای محافظت از شهر، نیم برن بیرون، نیمی از کجا برن بیرون. بعد عمر همه اونها که نشستن میبینن که بهترین پیشنهاد رو علی داده. اینجا امیرالمومنین نه به عنوان کمک به خلافت، به عنوان نجات اسلام، نجات مسلمین، نجات کیان اسلامی میادی همچه ترهی رو میده. یا حتی در اون جنگی تو عمر خودش میخواد بره، میگه عمر تو داری میری اونجا، وقتی این ایرانی ها فارسا ببینن تو را با این قیافت، این حاکم اسلامی. یعنی تعبیر امیرالمومنین رو شما ببینید، میگه وقتی که اینها نگاه کنن میگن رهبر مسلمان ها اینه، اینها تمام همشون رو بسیط میکنن برای نابودی تو، وقتی که تو رو از بین بودن میگه چیزی برای مسلمان ها نمیمانه. اینجا امیرالمومنین فکرش خیلی وسیع‌تر از این هست، میگه اگر تو رفتی امروز به عنوان حاکم اسلامی کشته شدی، اینها جرأت پیدا میکنن که بیان داخل شهرهای مسلمان ها را از بین بر، ولی تو اینجا اون ابهت بل و دروغی که داری داشته ماست، نرو خط مقدم جبهه. از اون تعبیری که حضرت داره میگه ایرانی ها وقتی تو را برم گیم اینه خلیفه مسلمین، اینه رهبر مسلمین، یه همچه تعبیری داره. الا اگه آلین تمام آنچه را که از امیر المؤمنین سلام الله علیه در خود نهج البلاغه هم هست که اگر اشتباه نکنم نامه 28 نهج البلاغه باشد که حضرت می‌فرماید که فامسد یدی، من از هر گونه همکاری و بیعت با ابوبکر و عمر اینها خودداری کردم، حتی رئیت راجعتن رجعت عن الاسلام، دم یک عده از اسلام برگشتن، مشرکین، کفار، منافقین، اینها دست به دست هم دادن و ارادو محق دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اینها میخوان دین پیغمبر رو از بین ببرن. فنهستو فی ذلک الامر، من این جمله حضرت علی تو ذهنم نیست، مضمونش این جمله نزدیک نه، و من در صحنه حاضر شدم، نه فساعت الخلیفه، نهستو فی ذلک الامر، من در صحنه حاضر شدم و باعث شدم که باطل از بین رفت و حق پا بر جا شد. خدایا تو را قسم می‌دهیم به آبروی محمد و آل محمد، هر چه سریع‌تر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولایمان ولی عصر بپوشان، ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده.